أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی صحبت ما راجع به یکی از اموری که برای سعادت ابدی انسان اصل است و مؤثر است، نقش داره و مخالفت او، خلاف او باعث بدبختی انسان، هلاکت انسان چه در دنیا چه در آخرت، و او به یاد خدا بودن است که انسان در هر حالی متوجه خدا باشد، خدا رو حاضر و ناظر اعمال خودش بداند. امام رضوان الله تعالی علیه یه جمله‌ای که معروف است از ایشون و می نویسند بعضی جاها، فرمود عالم محضر خداست. هر انسان هر چرا ببیند و هر کجا برد، در هر حالی باشد، خدا را باید حاضر بداند، بدوند خدا او را می بیند، خدا ناظر اعمال اوست. نه تنها اعمال، بلکه کوچکترین فکری که به قلب انسان خطور میکند خدا خبر دارد. عرض کنم که پس این به یاد خدا بودن برکاتی هم دارد. ما برکاتش رو شماردیم یکی یک، چند رو گفتیم قبلی که سومین از برکات بود عرض کردیم این است که انسان در نماز حضور قلب پیدا میکند. آدمی که به یاد خداست وقتی میستد رو به خدا برای نماز، با یه حال خضوع، خشوع، توجه نمازش رو ادامه میدهد که بحث شد. چهارم از ثمرات به یاد خدا بودن این است که اگر انسان به یاد خدا باشد جرأت معصیت پیدا نمی‌کند. خیلی مهمه، یه مانع دارد، یه حاجز دارد که وقتش رو صرف معصیت بکنه. اگر انسان به یاد خداست و خدا را حاضر و ناظر عمل خودش میبیند، چجور جرأت میکنه گناه بکنه؟ بیشتر گناهان انسان مال غفلته، انسان غافل از خداست. اما اگر بدوند الان که میخواد دستشو دراز کند به مال کسی، خیانت بکند، یه گناهی چیزی بگوید، غیبت کند، تهمت بزند، خدا او را میبیند، میشنود، در مقابل خداست، جرأت نمیکند. اگر انسان خدا رو حاضر بداند، شما ببینید در مقابل خیلی معصیت هاست یک بچه نشسته باشد، آدم روش نمیشه، خجالت میکشه. یه انسان اجنبی باشد، انسان خیلی حواسش جمع میکنه. وقت اگر اینجور که یه بچه نشسته، یه انسان نشسته، آدم حیا میکنه، اگر خدا رو حاضر بداند، ببینید این بیشتر برگشت گناهان به همون غفلت، فراموشی خداست. یه جوانی اومد حضور امام حسین علیه السلام عرض کرد یه نصیحتی به من بکنید که من گناه نکنم. خب یه جوانه از امام نصیحتی میخواد، موردش هم اینه، یک نصیحتی به من بکنید که من دیگه بعد از این گناه نکنم. حضرت خیلی با طمأنینه، با فرض، با حوصله بهش فرمودن جوان اگر خواستی معصیت بکنی یه جایی برو که خدا تو رو نبین. بذار خجالت داره، شرم داره آدم مقابل خدا گناه بکنه، خلاف گفته خدا عمل کنه، بی اعتنایی به فرمان خدا در محضر خدا. فرمود یه جایی برو خیلی معصیت بکن، خدا تو رو نبین، هر معصیت رو خیلی بکن. یه قدری فکر گفت که خب کجا برم؟ هر جا برم خدا هست، جایی که بتونم انتخاب بکنم، اختیار بکنم که در اونجا خدا نباشه، تاریکی باشد، تو جایی دور نزدیک خدا همه جاست. حضرت بهش فرمودن که خب پس اگر میدونی که خدا حاضره، تو رو میبینه و میخوای معصیت بکنی، پس اقلن روزی خدا رو نخور. تو قول ما میگیم نمک رو بخورد نمکدونه بشکند، روزی خدا رو میخوری معصیتش هم غیب کنی، پس دیگه از این به بعد روزی خدا رو نخور، برو هر معصیت رو غیب کنی، کفران نباشد. باز یه فکری کرد گفت اونم که نمیشه، چی کار بکنم که چی بخورم که مال خدا نباشد، هر چی هست مال خود. عرض کنم که حضرت فرمود خب پس اگر میدونی که خدا میبینه، روزیش هم داری میخوری، میخوای رو زمین خدا، از زمین خدا برو بیرون، رو زمین خدا را نرو. باز گفت اینم امکان نه. حضرت بهش فرمودن که خب پس رو زمین خدا را میری، روزی خدا رو میخوری، میدونی خدا تو رو میبینه، خیلی جرأت میخواد، یه آدم جباریست که اینا رو همه رو میدونه، توجه داره، روزی خدا رو میخوره، نمیتوند چیزی بخورد مال خدا نباشه، رو زمین خدا راه میره. الان هم بخواد معصیت کنه میدونه خدا او رو میبینه، خیلی جرأت میخواد. امام حسین بهش فرمودن پس از این به بعد اینو تو ذهنت باش که اگر عزرائیل اومد برا قبض روح نگذار، ردش کن، مخالفت کن، نگذار قبض روحت کن، ولی اگر قبض روح کند وقت میدونی کجا میبره تو، نگذار. گفت آقا اینم که نمیشه، مگه دست منه، مگه در اختیار منه، میتونم مخالفت کنم، نگذارم قبض رو هم کنم. حضرت فرمود خب پس ببین نتیجه گناه چی؟ نتیجه گناه این میشد که با این وضع عزرائیل قبض روحت میکند، نتیجهش آتش جهنم، سرازیر در آتش جهنم شدن است. خب با این صورت امام او رو متوجه کرد، نتیجه گناه اینه که، نتیجه یاد خدا اینه که انسان جرأت معصیت پیدا کنه. در حالات حضرت یوسف دارد که وقتی زلیخا اون درها رو بست و مجلس خلوت رو درست کرد و قلقت الابواب، درها رو همه رو بست و قالت هیت لک، حضرت یوسف رو به گناه بکشونه. حضرت یوسف دیدن که یه بوتی داشت زلیخا، کنار همون اتاقی سالونی که بود رفت یه پرده چیزی برداشت انداخت رو بوتش. حضرت فرمود چه این کاری کردی؟ گفت میخواستم خدای منه، میخواستم معصیت من رو نبینه. حضرت فرمود، همین تنبهی بود در حضرت یوسف، فرمود تو از یه قطعه سنگ که نمیبیند نمیشنود حیا میکنی، من از خدای آسمان و زمین حیا نکنم. و فرار کرد از یوسف. درها هر کدوم رسید، درها باز شد، فرار. اینه که اگر انسان به یاد خدا باشد، این بالاترین و بهترین وسیله برای ترک گناه است. در روایاتی هم داریم، در وصیتی امیرالمؤمنین رئیس پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امیرالمؤمنین توصیه میکند به ذکر الله علی کل حال، به یاد خدا بودن در هر حال. وقت دنبالش فرمود و لیس هو، و این که میگم ذکر خدا در هر حال، لیس هو و سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. مرادم گفتن این ذکر نیست. این که به امیرالمؤمنین فرمود یا علی مواظب باش ذکر خدا رو فی کل حال، نه اینکه هر حالی این ذکر رو بگو، زبانت به ذکر مشغول باشد، این مراد نیست. ولیکن مراد این که بیاد خدا باشی در هر حال. اذا ورد علی ما یحرم علی خاف الله. مراد از ذکر خدا اینه، یه معصیتی اگر براش پیش اومد، اتفاق افتاد، خاف الله از زوجل انده و ترکه. به یاد خدا بودن اینه، نه اینکه مرتب که نشسته بگه سبحان الله و الحمدلله. مراد اینه که اگر یه حرامی پیش اومد، فرصتی پیدا شد یه گناهی بکنم، زمینه پیدا شد، یه معصیتی چه بگوید چه ببیند چه انجام بدد، عرض کنم که خاف الله انده، وقتی این معصیت پیش اومد از خدا بترسه و ترکه بود. این معنای بیاد خدا بوده که موجب ترک گناه. باز حدیث دیگر، امیر المومنین علیه السلام فرمود قال علی بن علیه السلام از ذکر و ذکران، دو جور ذکر داریم، ذکر الله عز و جل عند المصیبه، یکی وقتی یک مصیبتی به انسان میرسد به یاد خدا باشد صبر بکنه، انا لله و انا الیه راجعون. این یک ذکر الله عز و جل عند المصیبه. و افضل من، با فضیلت تر از این یاد خدا بودن، ذکر الله عندما حرم الله علیک فیکون حاجزا. فرماد افضل از اون به یاد خدا بودن عند المصیبه که موجب این میشد که به یاد خدا باشد، شکر کند، صبر کند و خدا اجر صابرین بهش بده، افضل از او اینه که به یاد خدا که هست یه معصیتی پیش میاد و در اون حال متوجه خدا باشد، به یاد خدا فیکون حاجزا، همون به یاد خدا بودن مانعش میشد از اقدام به معصیت. پس این هم یکی از آثار و برکات به یاد خدا بودن، که انسانی که به یاد خداست، خدا رو حاضر میدونه، خدا رو ناظر اعمالش میدونه، غافل از یاد خدا نیست، نتیجه خوبش این است که هیچگاه جرأت معصیت پیدا نمیکنه. خدا رو حاضر میدونه، چطور در مقابل خدا جرأت میکنه که معصیت خدا بکنه، بر علیه فرمایش خدا، فرمان خدا اقدامی داشته باشد. این هم یک حالا برکات دیگری هست، شاید بعضش اشاره کنیم انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در این بود که مشهور قائل شدن به این که طبیب عالم حاذق اگر معالجه‌ای کرد با اذ و در اثر اون معالجه تلفی پیش آمد نفسن یا طرفن، مشهور گفتن زامن. مرحوم ابن ادریس فرمود زامن نیست. ما هم تقویت کردیم قول ابن ادریس و گفتیم غیر ابن ادریس هم بازم مثل مرحوم مقدس محقق اردبیلی، ایشون هم تو مجمع الفائده همین رو میگه. و گفتیم دیروز در آخر بحث که این فتوا مخالف مشهور هم نیست. اگر ابن ادریس میگفت در صورتی که ضامن است، در صورتی که اذن گرفته است ضامنه، و مشهور میگفتن در صورتی که اذن گرفته ضامن نیست، مخالفت میشه. اما ابن ادریس میگه در صورتی که اذن گرفت و معالجه کرد ضامن نیست. مشهور میگن طبیب ضامن نیست مطلقا، نگفتن در صورتی که اذن. این تخالفی نمیشه، مخالفتی نمیشه. گفتیم شاید هر ابن ادریس از قول شیخ را که قائل بود به زمان حمل کرده بر اونجایی که اذن نگرفته است، بدون اذن بوده میگه ضامن. پس چون معلوم هم نیست، یه اطلاقی است فرمایش بزرگان، مخالفت با مشهور هم نیست، هم دیگران هم غیر ابن ادریس این فتوا رو دادن و هم این فتوا مخالف قول مشهور نیست. یه بحث اینجا باقی مونده و او این است که ما میگیم در صورتی که اذن گرفته باشد و منتهی به تلف بشه ضامن نیست. اینو دیروز دیگه ازش گذشتیم دیگه، اجازه بده. عرض کردیم معلوم نیست که اونا کدام رو میخوان. قید نیاوردن. وقتی قید بله؟ نه، قول عرض کردیم موردشون، مورد کلامشون این نیست. اول کسی که این فرض رو آورده مرحوم صاحب مفتاح کرامه فرمود که اول کسی که موضوع رو رو اذن آورد مرحوم محقق. قبل از محقق اصلا قید اذن نیورده بود، مطلق بوده. و همین ببینید، ما نمیخوام قول اونا رو تو تصحیح بکنیم، ما میخوام ببینیم این فتوا مخالف اونا هست یا نیست. ما میگیم معلوم نیست مخالف باشه،
مخالف یا با اطلاق میشه اگر مرادی باشه مقید
نیست. ببینید مقید، گفتیم مقید نیست، نمیدونیم مشهور چه گفتن، با اذن گفتن یا بدون اذن گفتن. درست ظاهر عبارتشون همینه، اما خب لعل در صورت اذن رو گفته باشه، در صورت عدم اذن رو گفته باشه.
عدم اذن رو گفته باشه که دوباره باز من چرا مطلق
گذاشته؟ ازشون بپرسید، ازشون بپرسید چرا اگر نظرتون این بود چرا مطلق گفتی؟ بالاخره یه کلامی است، الان فتوایی است ابن ادریس داده، آیا این مخالف مشهور است؟ مخالفت به مشهور است که صریح باشه. المرحوم محقق آورد گفت اونا گفتن در صورت اذن ضامن است، ابن ادریس میگه در صورت اذن ضامن نیست، مخالفت شد. ما میگیم اونا نگفتن در صورت اذن، همچه قیدی همین بله حتی معلوم نیست. این نتیجه رو توجه کنید آقا جون، میگم نتیجه رو توجه کنید، میگم پس معلوم نیست، یه مطلقیست، نمیدونه مرادشون کدومه، پس این قول مخالف نیست. ما در همین حد بیشتر نمیخوام بگیم. یه بحث پیش میاد که ما گفتیم در صورت اذن اگر معالجه کرد و منتهی به تلف شد، این ضامن نیست. بعض جا هست که اذن ممکن نیست، یه تصادفی پیش اومده، یه شخصی در حال اقماه، میذارنش توی ماشین میبرن تو بیمارستان، الان دکتر میگه ببرید اتاق عمل، خونریزی شدید میخوان عمل کنن، از کی اذن بگیرن؟ خودش که در حال کماست، همراهی هم نداره، ولیگی کسی که اذن بده، بخوان از حاکم شهر، چون ولیگ من لا ولی لهه، از حاکم اجازه بگیرن، اونم الان دسترسی نیست. خب در یه همچه جایی اگر منتهی به تلف شد، بنده خدا طبیب ناچار فوری عمل کنه، بردن تو اتاق عمل، منتهی به مرگ شد. یا فرض کنید یه بچه تو مدرسه داره بازی میکنه، خورد زمین، دست شکست، پاش شکست، یه عیبی پیدا شد، از همونجا میبرندش بیمارستان، ولیگی همراهش نیست، فرصت این یا دسترسی به این که خبر بدن ولیگش بیاد باید الان فورا عمل بشه. پس یا خود شخص بالغ در حال اقماع است، امکان اذن نیست، یا صغیری است ولیگش الان همراهش نیست. در یه همچه جایی اگر منتهی به مرگ بشه، اون وقت بگیم بلا اذن است و طبیب ضامنه. در این جاها میشه این حرف زد که بگیم در جایی که یه تصادفی مثلا پیش اومده، یه مریضی در حال اقماعه، در حال کماست و بردن بیمارستان و این ضرورت داره که الان عمل بشه، حفظ جان این مریض متوقف بر عمل است. خب در یه همچی جایی میگیم حفظ جان انسان واجب و این مقدمه، حفظ جان واجب، مقدمش این عمله، عمل هم میشه واجب. پس یجب و علی طبیب شرعن که الان اقدام به عمل بکن. خب این وجوب شرعی را بگیم به منزلت الاذن، به منزلت این است که از ولیگش یا از خودش اذن گرفت، از شارع اذن گرفت، واجب شد. برای حفظ جان این که واجب است، این عملم مقدم است، متوقف است حفظ جانش بر این عمل، پس عمل میشه واجب، وجوب شرعی دارد بر طبیب. همین وجوب شرعی را بگیم به منزله اذن از خودشه، به منزله اذن از ولیشه. بنابراین اگر در یه همچه جایی که ناچار است به عمل، تأخیرش هم جایز نیست، میگید هر آنی احتمال دارد فوت بشه، باید فورا عمل بشه، خونریزی داخلی شده، فلان شده، باید عمل بشه فوری. خب در یه همچه جایی که وجوب شرعی ثابته، بگیم همین وجوب شرعی به منزله اذن است و اگر عمل کرد و تصادفاً اتفاقاً منتهی به مرگ شد، میگیم ضامن نیست، برای خاطر اینکه با اذن شرعی بوده. این وجوب شرعی، این رو به منزله اذن میتونیم حساب کنیم. اینم یک مطلب از وجوب شرعی. اذن رو از خودش میگه ما اجازه میدید عمل کنیم، میگه با ما دلیلمون اینه که اگر اذن نگیریم وقت ضامنه، بله، برای اینکه ضامن نباشه، برای اینکه ضامن نباشد گفتیم که این که میگیم ضامن نیست در مقابل اطلاقات ادله زمان، گفتیم چون این اذن گرفته، اذن مسقط زمان هست، از برای این جهت دلیلش همینه که میخواد ضامن نباشه. ما خیلی جاها میگم که اذن نیست، اما اگر طبیب عمل کرد بلاعظ نست و زامنه؟
نه.
چرا دیگه؟ تو خیلی خوب، پس ضرورت از کجا اومده؟ ما میگیم همون ضرورت موجب شد که شارع بگه واجب است، همون ضرورت یعنی وجوب. وقتی وجوب اومد میگیم اذن هست، اذن شرعی است. نه دیگه، این کار به اونجا نداره، این ربطی به اون نداره. برای اینجا میگیم واجب است براش عمل، چون اونا که میگن ضامنه، ما میخوام بگیم ضامن نیست. ضامن نبودنش به این است که با اذن باشد. اینجا اذنش ولو از این نتونست اذن بگیره، یا ولی یه بچه نیست که ازش اذن بگیره، اما همین وجوب شرعی میگیم قائم مقام اذن است. نه دیگه ضامنه اون وقت. بله اگر بتون اذن بگیره باید اذن بگیره. گناه هم کرده، بله. زمان، بله، بله، معصیت. بله، عرض کنم که پس بنابراین گفتیم اذن برای خاطر این است که ضامن نباشه و الا ضامن. خب این تا اینجا صورت اول مسئله. حالا همین که عرض میکنیم اینا، چرا از این صرف نظر کنیم بگیم اذن فهوایی معلوم نیست؟ همین اذن دارد دیگه، همین وجوب شرعی که طبیب تشخیص میده تأخیر این بخوان صبر کنن تا به هوش بیاد، صبر کنن تا ولیگش بیاد، این خطر براش هست، همین وجوب اذن است براش. ما میگیم با اذن تمام کرده، اگرم منتهی به مرگ شد ضامن نیست. عرض کنم که گفتیم در مسئله صوری هست، این صورت اول بود تا حالا که ازا اراد طبیب معالجه را، یه وقت است که طبیب، طبیب عالم حاذق معل استیزان، اینجا یه صورت مشهور گفتن زامنه، ابن ادریس فرمود زامن نیست، ما هم تقویت کردیم فرمایش ابن ادریس. صورت دوم همین فرض، طبیبی است عالم حاذق اما بلا اذن، نمیره اذن بگیره از مریض. همینقدر که مریض اومد مطرح کرد، این آزمایش کرد، بازدید کرد، دید وضعش چجوره، دستور میده ایشون رو ببرید تو اتاق عمل، منم اومدم. مریض رو میبرن تو اتاق عمل، بدون اذن عمل میکنه. آیا اینجا ضامنه یا ضامن نیست؟ طبیب، طبیب حاذق، طبیب عالم مراجعه کرده مریض، بدون این که بهش بگه شما احتیاج به عمل دارید، عمل بکنم یا نه، خودش اقدام به عمل میکنه بلا اذن. در اینجا اگر منتهی به مرگ بشه میگن ضامن است. توجه فرمودید، اقدامی کرده بدون اذن. و ما گفتیم، ما که میگفتیم، مشهور که میگفتن ضامن است ولو اذنم بگیر، ما که میگفتیم ضامن نیست میگفتیم چون اذن گرفته، اذن مسقطه. اینجا بلا اذن بر اساس مقتضای قواعد عملی کرده منتهی شده است به مرگ. مرگ این انسان مستند به فعل طبیب است، فعل طبیبم بلا اذن بوده. عدله زمان میگه این آقا ضامن است. من اتلف مال الغیر، کسی که موجب جان کسی بشه، تلف جان کسی بشه، ضامن است. پس در صورت دوم هم مشهور میگن زمان، هم مثل ابن ادریس و اونه که قائل به این بودن اونجا که اذن هست زمان نیست، اونا اینجا هم میگن زمان. این صورت دوم. صورت سوم و چهارم، همین دیگه، بالاخره درسته، این محسن است. محسن باید کارش بر اساس موازین باشه. محسن کسی است که با رضایت کسی اقدام بکند، اگر بدون رضایت او اقدام کرد معلومه محسن باشه. محسن بودن این است که همین دلسوزی راهش بره، ازش بخواد اذن بگیرد عمل بود. اگر کسی ها میدونن و اذن نمیده برای اینکه میخواد بمیره، اذن نمیده میگه شما نکن من میخوام بمیرم، اینو باید جلوشی کرد.
در مورد اینکه ولی هم از عمل میترسه بازم همون کنه تفلی مریضه ولی از عمل
کرده. این مسئله قبلا داشتیم، یه کسی عرض کنم که انداختندش تو آتش، این باید فوری بیاد بیرون. خودش نشست، میتونستم بیاد بیرون، نشست تا مرد، کسی دامنش نیست. حتی اونم که انداختش تو آتش همون به مقدار این که این تو آتش افتاد یه مقدار لباسش یا بدنی سوخت، این مقدار این زامنه، و الا ادامهش که موند تا بمیرد خودش زامنه. منظورم اگر بنابراین است که میخواد عمل نشه تا بمیرد، نه اون درست نیست، باید اقدام بکنه. صورت سوم و صورت چهارم مسئله این است که اصلا طبیب حاذق نیست، طبیب عالم نیست، درس نخونده. مثل این طبیب های قلابی که مطب هم درست میکنند و سرشون هم خیلی وقتا شروق هم هست و رفت و آمد و نه درس خونده نه عرض کنم که تخصصی داره. اینجور طبیب ها که حاذق نیست، عالم نیست، درس نخونده، بلد نیست، ولی عمل طبابت میکنه. حالا در اینجا یه وقت اذنم میگیره، همینه که میرن پیش این افراد اذنم میده به عمل، یه وقت اذن نمیده. دو صورت. پس طبیبی که عالم نیست، حاذق نیست، یعنی در حاذق بودن یعنی تجربه داشته باشد. این رو معمولا اینایی که پزشکی درس میخونن سال آخرشون رو میرن تو بیمارستان، میگن رزیدنت میشه، پیش دست یه طبیب عمل میکنه، شاید یک دوره یک سال تو اتاق عمل میره، پا دست یه دکتر کنار او عمل میکنه، این نگاه میکنه، کم کم یه خورده پیش میره، این کنار طبیب عمل میکنه، اون نظارت میکنه. میرسد به اونجایی که یه وقت که از بستگان ما بود، استاد میگفت که من امروز اجازه دادم که این آقا خودش مستقل عمل بکنه، زانو رو میگفت عمل بکنه، عوض بکنه، تعویض زانو. میگفت امروز استثناءً دیگه رسیده به جایی که من اطمینان داشتم که به خودش اجازه بدم مستقل تعویض زانو بکنه. و اینو عمل میکنن مرتب، عرض کنم که نظارت روش هست، استادش میگه امروز بهش اجازه دادم، یعنی قابلیت پیدا کرده، تجربه عملی پیدا کرده، تخصص و تجربه که خودش مستقل این کار رو بکنه. بنابراین معنای عالم و حاذق اینه که علاوه بر این که درسش رو خونده، این مراحل هم گذرونده، زیر دست استاد عمل کرده دیگه، این در عملم حاذق است. اینو میگیم طبیب عالم حاذق. سوال میکردن بعد از اون که مثلا اولین مرتبهش دومین، معنیش این است که یه مدت یه سال زیر دست یه استاد بوده، در کنار استاد عمل کرده، او عمل میکرده، این نگاه میکرده، بالاخره رسید به جایی که استاد بهش اجازه میداد شما تجربه کافی پیدا کردی، برو خودت مستقل عمل کن. این از اینجا اون وقت بحث ماست. طبیبی است عالم، درس خونده، حاضر، تجربه دار شده. تعجب فرمودید. حالا اینجا میگیم طبیب عالم نیست، حاضر هم نیست، درس نخونده، به اونجام نرسیده. اگر عمل کرد، چه با اذن چه بدون اذن، در هر دو صورت میگیم زامنه. تعجب فرمودید. پس این سه صورت آخری که یا طبیب عالم حاذق بلا اذن یا طبیبی است که اصلا عالم حاذق نیست، چه مع الاذن چه بلا اذن. میگیم در هر سه صورت اگر تلفی عضوان یا نفسا پیش آمد میگیم ضامن است. و صلی الله علی سیدنا.